اولین لحظات روز سه‌شنبه 8 تیر ماه سال 1400 رو به وقت ایران پشت سر می‌ذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با بیش از نیم ساعت خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم از سراسر جهان برای شما تهیه کردن. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از امیر پوریا.
ممنون از نوشین و سلام به مخاطبان رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا در نشست وزیران خارجه 40 کشور برای مقابله با گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش اعلام کرد افراط‌گرایان این گروه هنوز یک تهدید جهانی به شمار می روند. نشست ائتلاف بین المللی برای شکست گروه خلافت اسلامی با حضور وزیران خارجه حدود نیمی از 83 کشور عضو این ائتلاف روز دوشنبه به رهبری آمریکا در ایتالیا آغاز به کار کرد. در این نشست همچنین ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو و جمعی از رؤسای نهادهای بین المللی حضور دارند. ایران به این نشست دعوت نشده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در نشست روم از پیشرفت چشمگیر در مبارزه با گروه داعش خبر داد، اما گفت هنوز کارهایی باقی مانده است که باید انجام شود. او اظهار داشت داعش در قلمرو خود در عراق و سوریه شکست خورده، اما حملات این گروه در چند ماه گذشته نشان می‌دهد که همچنان یک تهدید است. وزیر خارجه آمریکا همچنین با اشاره به تهدید فزاینده داعش در آفریقا پیشنهاد داد یک گروه کاری مشترک برای مقابله با این موضوع تشکیل شود. همزمان با ادامه اعتصاب کارگران صنعت گاز، نفت و پتروشیمی ایران، 230 نفر از فعالان سیاسی، مدنی و صنفی با انتشار بیانیه‌ای از این اعتراض‌ها حمایت کردند. امضا کنندگان این بیانیه که از طیف‌های مختلف سیاسی داخل و خارج از کشور هستند، نوشتند وظیفه اخلاقی، انسانی و ملی همه مردم ایران است تا از حقوق کارگران و اعتصاب جمعی آنها برای رسیدن به مطالباتی که در این بیانیه عادلانه توصیف شده حمایت کنند. همچنین شاهزاده رضا پهلوی نیز در یک پیام توییتری از این اعتصاب حمایت کرده و آن را یک نافرمانی مدنی فراگیر توصیف کرده است. در ادامه این واکنش ها کانون صنفی معلمان تهران نیز با انتشار بیانیه‌ای در روز دوشنبه از هزاران کارگر در حال اعتصاب حمایت کرد. این کانون در بیانیه خود با اشاره به وضعیت اسفناکتر کارگران روزمزد، پیمانکار و پروژه‌ای در قیاس با دیگر اقشار جامعه خود را همدرد و همراه کارگران اعلام کرد. کانون صنفی معلمان همچنین از حکومت خواسته است به جای هزینه کردن از منابع متعلق به مردم به نام امنیت، منابع موجود را صرف تأمین خواسته های مشروع و به حق حقوق بگیران و به ویژه کارگران کند. در همین امتداد فدراسیون اتحادیه‌های صنفی نفت و پتروشیمی عراق نیز حمایت خود را از اعتصاب کارگران نفت ایران ابراز کرد و خواستار بهبود شرایط کار و معیشت آنان شد. این فدراسیون از دولت ایران خواست مطالبات کارگران اعتصابی را برآورده کند و جنبش اتحادیه‌ای را در همه بخش‌ها به رسمیت بشناسد. هزاران کارگر پیمانکاری و پروژه‌ای صنعت نفت، گاز و پتروشیمی شاغل در 66 شرکت در 8 استان ایران از روز 29 خرداد اعتصاب کردند و اعتصابات اعتراضی آنها از روز 6 تیر شدت یافته است. 345 دانشجوی دانشگاه تهران با امضا و انتشار نامه‌ای حکم اخراج کسرا نوری درویش زندانی از این دانشگاه را مطلقاً غیرقانونی و اقدامی حذفی و پلیسی خواندند. در این نامه که خطاب به فرهاد نیلی رئیس دانشگاه تهران نوشته شده، بر درخواست لغو حکم اخراج آقای نوری تاکید شده و آمده است کسرا نوری از اول اسفند 96 محبوس است و عملاً امکان مراجعه به دانشگاه را ندارد. کسرا نوری درویش گنابادی اول اسفند 96 در جریان واقعه گلستان هفتم به همراه صدها نفر دیگر از دراویش بازداشت شد.
سپاسگزارم. امیر پوریا بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofardo.com. اما با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیشرو در این مجله نیمه شب. ده‌ها تشکل کارگری در جهان از اعتصاب کارگران صنعت نفت ایران اعلام حمایت کردند. رهبر جمهوری اسلامی ایران آراء باطله را دلیل جدایی این افراد از نظام ندانست.
خودشو خیلی مرتفع تر از دیگران در نظام می‌بینه. دیگه حتی مسئولیت جملات قبلی که گفته هم براش مهم نیست.
و پیشروی‌های سریع طالبان در افغانستان در روزهای اخیر به نگرانی‌های در این کشور دامن زده است. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضاییه عملکرد ابراهیم رئیسی در 2 سال ریاستش بر قوه قضاییه را جهادی و پرثمر خواند و اظهار امیدواری کرد که این روند در دوران پس از او نیز ادامه یابد. در این رابطه بیشتر بشنویم از الهه رواشاد.
آیت الله علی خامنه ای در 40مین سال روز مرگ آیت الله بهشتی و روز قوه قضاییه گفت که بهشتی با پایه‌گذاری دادگستری اسلامی و همکاریش در تدوین قانون اساسی حق بزرگی بر گردن کشور و ملت دارد. علی خامنه ای سپس به تحسین ابراهیم رئیسی پرداخت و ابراز امیدواری کرد که قوه قضاییه از این پس نیز همانند مسیر 2 ساله اخیر با قدرت کار خود را ادامه دهد. اما دستاوردهای ابراهیم رئیسی در 2 ساله ریاستش بر قوه قضاییه چه بوده که چنین تحسینی را نزد رهبر جمهوری اسلامی برانگیخته است؟ شیرین عبادی، حقوقدان و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در گفتگو با رادیو فردا.
آقای رئیسی در مقام رئیس قوه قضاییه کارنامه ننگینی از خود به جای گذاشت. البته باید اضافه کنم که کارنامه ایشان هیچ وقت سفید نبوده و از ابتدای خدمتش که در سن 20 سالگی بود تا به امروز جز کشتار و شکنجه و سرکوب دیگر اندیشان و آزادی خواهان در پرونده ایشان برگ دیگری نیست. در 2 سالی که ایشان متصدی قوه قضاییه بودند ما خاطرات دردناکی رو داریم. اعدام نوید افکاری که البته به روایتی زیر شکنجه کشته شده و از همه دردناکتر این که هنوز 2 تا برادرش در سلول انفرادی هستن، از چه میترسن؟ محاکمه غیر عادلانه‌ای که برای دستگیر شدگان آبان 98 اتفاق افتاد، بقایایی که در اون دوران تماماً محصول ریاست ایشان است و از همه مهمتر در دوران او بود که کرونا پاش به ایران باز شد و در زندانهای ما این بیماری دیده شد. متاسفانه زندانیان سیاسی عقیدتی محروم از آزادی بودند، در حالتی که زندانیان عادی و مخصوصا وابستگان رژیم به بهانه کرونا همون روزهای اول آزاد شدند که در منزلشون استراحت کنند. از جمله من میتوانم شبنم نعمت‌زاده رو نام ببرم که به 20 سال حبس محکوم شده بود، بیش از چند ماه در زندان نبود. آقای حسین فریدون برادر حسن روحانی که به 6 سال حبس محکوم شده ولیکن بیش از 1 هفته در زندان نبود و در مراسم رسمی میبینید که ایشان کت شلوار پوشیده خیلی شیک دنبال رئیس جمهور هست. ولیکن زندانیان سیاسی عقیدتی میبینیم سالها و سالهاست که حتی از مرخصی محرومن. مایلم یاد بکنم از زینب جلالیان، قدیمی ترین زن زندانی سیاسی ایران که تا به امروز حتی 1 روز هم این رو مرخصی نفرستادن. اینها نشانه عدالت نیست و کارنامه آقای رئیسی سیاه‌تر از قبل هم شده.
رادیو فردا در این باره دیدگاه حسین احمدی نیاز، حقوقدان در هلند را نیز جویا شده است.
در دوره ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضایی ایران نه تنها شاهد برقراری عدالت قضایی و حقوق ملت نبودیم، بلکه شاهد گسترش نقض و پایمال شدن حقوق مردم، از بین رفتن حقوق زندانیان، فشار بر خانواده‌های زندانیان سیاسی و عقیدتی، همچنین شاهد گسترش شکنجه، سرکوب، اعدام‌های بی‌حد و حصر بر بسیاری بسیاری از فعالان در ایران بودیم، از خانواده افکاری ها گرفته تا بسیاری از خانواده ستم دیدگان دیگر. در دوره ایشون سیاه ترین ایام قوه قضاییه شکل گرفت. قوه قضاییه به طور کامل در اختیار نهادهای امنیتی قرار گرفت و اساسا به بخش لاینفک سیستم سرکوب تبدیل شد. به تبع رهبری هم چنین رئیس قوه قضاییه مطلوبشون بود که امروز هم به عنوان رئیس جمهور از دل شورای نگهبان منصوب خودشون بیرون اومده. لذا هرگز ایشون قابل قیاس با آقای بهشتی نبود و این کارنامه سیاه در تاریخ خواهد ماند.
عملکرد قوه قضاییه جمهوری اسلامی از آغاز تا کنون همواره مورد انتقاد فعالان مدنی، حقوق بشری و منتقدان حکومت جمهوری اسلامی بوده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه در دیدار با مسئولان قوه قضاییه آراء باطله در انتخابات ریاست جمهوری اخیر را دلیل جدایی افراد از نظام ندانست. این در حالی است که علی خامنه ای پیش از برگزاری انتخابات عدم حضور مردم در انتخابات را به معنای فاصله گیری مردم از نظام جمهوری اسلامی خوانده و فتوا داده بود رأی سفید انداختن به صندوق حرام است. بیشتر گفتگوی داشتم با تغییر رحمانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، و نظرش را در این باره پرسیدم.
آقای خامنه ای یه مبنایی گذاشته، میگفت اگه 20% بیاد مشکست کنه اومده سطح خیلی پایین گرفته، بعد خودش پیروز اعلام میکنه. بعدم آقای خامنه ای مواضع گوناگونی که اومد گرفت. این سخنرانی یه سخنرانی بود، کاملا یه سخنرانی توجیه گرایانه. ولی من یه عکس دیگه ای دارم. اگر اصلاح طلبان که انتخابات شرکت نمی‌کردن و مانند دو استان مشارکت نمی‌کردن، من این آرا رو واقعی نمی‌دونم، ولی میزان شرکت هم واقعا دقیق نمی‌دونم. به نظر من آقای خامنه‌ای جمله گفت تعرفه کم نیاد قبل از انتخابات، من روی این شک دارم. حالا اگه همین میزان شرکت رو قبول کنیم، دو تا استان زیر 40% شرکت کردن، تهران و کردستان. اگر استان‌های دیگه‌ام اصلاح طلبان نمی آمدن، این می رفت همه زیر 30%، خب یک پیام جدی تری به حاکمیت می شد داد.
آقای خامنه ای مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری اخیر رو هم 60% دونستند. با هم به بخشی از سخنرانیشون گوش کنیم.
با وجود کرونا که حالا محاسباتی که کردن آدم های کارشناس میگن لااقل 10% از عدم شرکت ها مربوط به کروناست، که اگرچه اون چون رو محاسبه کنیم نزدیک به 60% شرکت مشارکتی که چیز خوبی است.
ارزیابی شما از صحبت‌های آقای خامنه‌ای چه است؟
خب ایله به نوعی حتی خود آقای روحانی جواب داد. گفت نه که چنان به مردم مشکل داشتن نه این بدن. چرا مثلا در سیستان و بلوچستان مشارکت بالا بود، در مثلا استان‌های دیگه مشارکت پایین بود. این تمام سخنرانی توجیه بود و روحیه دادن به آقای رئیسی هواداران خودش که بله مردم اگه نیومدن به خاطر مشکلات بود، به خاطر کرونا بود، ولی ما میدونیم این واقعیت نداره دیگه. این خودش بود. چرا وقت توی سیستان و بلوچستان اومدن، چرا بعضی استان‌ها مثلا اومدن، توی ایلام مثلا اومدن. این همه توجیه آقای خامنه‌ای توی همین مصاحبه. یه نکته دیگه هم گفت، گفت من با شورای نگهبان یه سری اختلافهایی در موارد دارم ولی قبولشان دارم. در این حال خودشو مبرا کرد از رفع صلاحیت آقای لاریجانی و در این حال دخالتی نکرد به آوردن آقای لاریجان، چون نظر آقای خامنه ای به آوردن رئیسی بوده. ببین الان سخنهای آقای خامنه ای به خاطر اینکه خودشو خیلی مرتفع تر از دیگران در نظام میبینه، دیگه حتی مسئولیت جملات قبلی که گفته اصلا براش مهم نیست. مهم اینه که همون لحظه سخنی بگوید، چون مطمئن است در ارکان نظام و چهره های نظام کسی نیست که بیاد اینه به چالش بکشه. نمونهش مثلا آقای همتی رأی میده، میگه 28 مرداد نشود، بعد به رهبر کودتا به زعم خودش تبریک میگه، بعد میاد سخنان رقیب انتخاباتیش رو تایید میکنه، میگه بسیار خوبه. پس چرا آقای همتی رفتی به مقابله؟ تو معتقد بود این آقا میاد به کودتای 28 مرداد کنه، حالا از سخنانیش تو آستان پست دفاع میکنی؟ ببینید وقتی که اینقدر کاندیداهای دیگه ترسو هستن و با ملاحظه برخورد میکنن با رئیس جمهور، دیگه جایگاه آقای خامنه‌ای طوری است که هر چی بگه به گونه این مسئولیت حرفای خودش هم فراموش میکنه. یه هفته یه حرفی میزنه، هفته قبل مثلا رأی سفید هم میگفت حرام، الان میگه رأی باطل هم رأی به نظام. ببین اینا همه دیگه توجیه دیگه، توجیهی که ایشان به خاطر اون فضایی که ساخته و میدونه مورد پیش پرسشی قرار نمیگیره تو ساختار قدرت، بدون مسئولیت تو تکرارش میکنه دیگه.
تا توضیحات تغییر رحمانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه را میشنیدید.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
کارگران پروژه NGL 3100 در پالایشگاه گاز دهلوران روز دوشنبه به اعتصاب کارگران پیمانکاری و پروژه ایران ملحق شدند. بر اساس گزارش‌ها تاکنون کارگران 66 شرکت در دست کم 8 استان ایران دست به اعتصاب زدند. بیشتر گفتگو داشتم با روزبه بلحری از رادیو فردا که اخبار کارگری رو دنبال میکنه و ابتدا از او پرسیدم در مدتی که اعتصاب از روز 29 خرداد تا کنون شروع شده مقام های جمهوری اسلامی چه واکنش هایی نشان دادند.
تا چندین روز هیچ خبری نبود، هیچ مقام رسمی در این مورد صحبت نمی کرد. حتی مثلا حسن روحانی که در یکی از مراسم افتتاحی طرح وزارت نفت صحبت کرد، کلمه ای راجع به این حرف صحبت نکرد. بعد تازه بعضی از نمایندگان مجلس هم از نگرانی و نارضایتی صحبت کردند که اون هم به نوعی در مورد کارکنان رسمی شرکت ملی نفت ایران بود. اما روز یک شنبه بیژن زنگنه در کمیسیون انرژی نفت شرکت کرد. در جریان اون به خبرنگاران موقعی که ازش سوال کردن راجع به اعتصاب کارگران پروژه‌ای و پیمانی گفتش که اگر در بحث قانون کار باشه باید پیگیری بشه که انجام بشه، اما خواستهای اونا فراقانونیه و خب مشخص هم نکرد که چه خواستی فراقانونی هست. این رو هم اشاره بکنم که بیژن زنگنه خودش از طراحان اصلی ایجاد شرکت‌های پیمانکاری در صنعت نفت بوده.
روز به مگر خواسته‌های کارگران پیمانکاری و پروژه چه هست؟
کارگران خواستار افزایش دستمزد به میزان 12 میلیون تومان در ماه هستند. اگر بخوایم آمار رسمی رو نگاه کنیم که بانک مرکزی زمستون سال گذشته اعلام کرد که هزینه مشهد خانوار در شهرها 10 میلیون تومان و در تهران 11 میلیون تومان هست و ماده 41 قانون کار رو هم در نظر بگیریم که شرط اون نرخ تورم و هزینه زندگی یک خانوار کارگری هست، پر بیراه نیست. در این حال اونا با توجه به شدت کاری که انجام میدن، به خصوص اونهایی که در مناطق نفتخیز یا در سکوها و اینها که بسیار شرایط بد بهداشتی وجود داره و حتی ایمنی کار، خواستار این هستن که بتونن به جای 24 روز کار 6 روز مرخصی 20 روز کار 10 روز مرخصی داشته باشن و این البته همراه با افزایش دستمزد باشه. این رو هم اشاره بکنم که خب برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری هست، حق برخورداری از حق تشکلیابی و تجمع و در این حال رعایت اصول بهداشتی و ایمنی کار که خب گزارش هایی که منتشر شده بود در همین چند ماه گذشته با توجه به شیوع کرونا در ایران واقعا نگران کننده بود، چون اصلا فاصله بین کارگران در موقع استراحت وجود نداشت. ببینید که مثلا خیلی جاها حتی امکان دسترسی به دستشویی یا حمام مناسب هم وجود نداره. این حالا با توجه به اینها معلوم نیست که حالا کدوم خواست از دید آقای زنگنه فراقانونی هست، شاید همون شرکت‌های پیمانی هست که خودش مؤسسش بوده.
روز به تو چند روز گذشته حمایت‌هایی هم از اعتصاب کارگران اعلام شده، حالا چه در سطح جهانی چه در خود ایران. از آخرین اخبار در این زمینه برای ما بگو.
مهمترین اونها حمایت ده‌ها سندیکا، اتحادیه، فدراسیون و کنفدراسیون کارگری در جهان در 10 کشور بوده در 5 قاره که حمایت کردن از اعتصاب هزاران کارگر پیمانکاری و پروژه‌ای نفت داده خودشینی که خب در 565-66 شرکت در دقیقاً 8 استان اعتصاب کردن. خب این تشکلات که عضو شبکه بین‌المللی سندیکایی همبستگی و مبارزه هستن نوشتن که از شورای سازماندهی اعتصابات کارگران پیمانی نفت هم حمایت میکنن و غیر از اون موارد دیگه هم داشتیم، مثل کانون اساسی معلمان تهران که در خبرها خونده شد یا 8 تا سندیکا و تشکل کارگری بازنشستگان و معلمان به نام های سندیکای کارگران شرکت نشتر هفتت، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و همه گروه اتحاد بازنشستگان و چندین تشکل دیگه که قبل از اون هم اتحادیه آزاد کارگران ایران رو داشتیم، شورای بین‌المللی کارگری اینداستریال رو داشتیم که 50 میلیون کارگر صنعتی رو نمایندگی میکنه، فدراسیون کارگران نفت و پتروشیمی عراق، اتحادیه دیگری در عراق بود و همینطور تشکل‌های دیگر کارگری و سنفی ایران. اینها به هر حال در کنار حمایت‌های دیگری که در بخش اخبار اونها اشاره شد، جذب سنگینی رو به سود کارگران اقتصادی رقم زده. چون یکی در شبکه اجتماعی هم به مقدار خیلی زیادی حمایت می‌کنن از کارگران صنعتی.
توضیحات روزبه بلحری رو میشنیدید درباره آخرین اخبار و حواشی مربوط به اعتصابات کارگری در ایران. نوبت میرسه به شنیدن بخشی از پیام‌های صوتی شما عزیزان. با هم گوش میکنیم.
آقا این انتخابات را حماسه، حقا حماسه خوانده، ولی به صحبت‌هایی که در زمانی گفته بود که آنهایی که انتخاباتشان زیر 30% 40% بدبختن هر این حرفا می زدن، الان شده حماسه. به ملت ایران تبریک می گویم که انتخابات حماسه بوده که ما بردیم. انشالله که یه حماسه دیگر در راه است.
کارگران عزیز صنعت نفت در هر زمینه که فعالیت دارید، من خودم یک خوزستانی هستم. سلام و درود گرم من بر شما باد. من شاهد رنج ها و درد های شما ها بودم چه در گذشته و حال. سلام و درود من بر شما باد و پایدار باشین و پاینده، راهتون پر دوام.
ببینید این حاکمان ستمکار حاکم بر جمهوری اسلامی ایران چی بر سر ملت زحمت کش ایران آوردن، که دامداران زحمت کشمون که با چی زحمت یک کیلو شیر به دست می آورن، انقدر بهشان فشار اومده بر این دامداران عزیز و کشاورزان عزیزمون، اقدر فشار اومده که حاضرن شیری که با دستای پین و بسته به دست آوردن در کف خیابان بریزن. میبینن میگوین که شیر از کاه برای خوردن گاومان ارزونتر است، پس ما ورشکسته ایم چجوری بتونیم شکم دامان را سیر کنیم؟
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
سازمان نظام پزشکی ایران در آستانه انتخابات هیئت رئیسه خود در وضعیتی قرار گرفته که باعث شکل‌گیری حواشی فراوان شده است. پس از آنکه رد صلاحیت گسترده کاندیداها در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا به اعتراضات و تحریم انتخابات انجامید، حالا نه تنها شمار فراوانی از پزشکان نامزد شده برای هیئت رئیسه نظام پزشکی هم رد صلاحیت شده اند، بلکه حتی صلاحیت برخی اعضای هیئت مدیره کنونی این سازمان نیز تایید نشده است. در این رابطه بیشتر بشنویم از امیر پوریا.
در مورد انتخابات ریاست جمهوری همه می دانند که شورای نگهبان نظارت استصوابی خود را اعمال و صلاحیت متقاضیان کاندیداتوری را رد یا احراز می کند. اما سوال این است که در انتخابات هیئت مدیره سازمانی همچون نظام پزشکی چه مرجعی صلاحیت پزشکان کاندیدا شده را تشخیص می دهد و اعلام می کند؟ در بین رسانه‌های داخلی ایران روزنامه شرق روز دوشنبه 7 تیر با ذکر این نکته که خبرنگار این روزنامه از پیگیری پاسخ این پرسش از سوی عبدالحسین روح الامینی رئیس هیئت مرکزی انتخابات و رضا آریانپور و محمد پاکمهر نمایندگان مجلس حاضر در هیئت مرکزی انتخابات نظام پزشکی به نتیجه نرسیده، از قول علی تاجرنیا مشاور عالی رئیس کل و معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان نظام پزشکی نوشته که هیئت نظارت از 4 گروه تشکیل شده، شامل 3 نماینده از مجلس، کمیسیون بهداشت و درمان که رأیشان را از نمایندگان مجلس می‌گیرند، 2 نفر نماینده وزیر بهداشت، 1 نفر نماینده وزیر کشور و 1 نفر نماینده دادستان کل کشور. اما در انتخابات پیش رو رد صلاحیت ها آنچنان گسترده بود که به واکنش های اعتراضی انجامید. مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی با اعلام نگرانی از روند رد صلاحیت ها و تاکید بر آنچه رعایت مبنای قانونی و حقوق افراد داوطلب خواند، از هیئت مرکزی نظارت خواست با تجدید نظر در شیوه بررسی انجام شده در احراز صلاحیت داوطلبان عضویت در هیئت‌های مدیره نظام پزشکی، حقوق به گفته این مجمع تضییع شده آنها را به جا آورد و شأن و منزلت جامعه پزشکی را به آن بازگرداند. حسام فیروزی، پزشک و رواندرمانگر کودک و خانواده در ایران، در این زمینه معتقد است
در واقع اتفاقی که داره میفته درست همون اتفاقیه که برای مجلس و همینطور ریاست جمهوری افتاده. یک شورای تعیین میشه که در واقع از دو نفر نماینده مجلس هستن که خب طبیعتاً وقتی مجلس اصولگراست از همون نماینده ها میان، از وزارت اطلاعات از سپاه و اونها تایید صلاحیت میکنن پزشکانو، و اتفاقی که میفته اینه که ظاهراً هر ارکانی از که بتونه یک اثر اجتماعی بخواد بگذاره یا یک تأثیری داشته باشه داره مصادره میشه به نفع یک جناح خاص، و ظاهرن هم که قراره که 10 سال همه چیز در اختیار همون جناح خاص باشه.
آنچه در انتخابات ریاست جمهوری 1400 روی داد و به اعلام عدم شرکت در انتخابات توسط برخی از متقاضیان رد صلاحیت شده ی نامزدی ریاست جمهوری منجر شد، در انتخابات آتی سازمان نظام پزشکی هم رخ داده است. برخی از کسانی که قصد کاندیداتوری هیئت مدیره این سازمان را داشتند، بعد از مواجهه با رد صلاحیت خود از کلیت انتخابات رویگردان شدند. حسام فیروزی، پزشک در تهران، این وضعیت را اینگونه توصیف می‌کند.
خب طبیعتاً پزشکا هم این ریاست جمهوری همون اتفاقی که افتاد، وقتی کسانی رو می‌دونن که انتصاب شدن برای که اونها رأی بیارن، خیلی تمایل چندانی برای که بخوان در این ساختار شرکت کنن، در این نمایشی که داره در همه جای کشور اجرا میشه، طبیعتاً اونها هم شرکت نمی کنن.
محمد رضا ظفرقندی، رئیس کل سازمان نظام پزشکی، روز سوم تیر با اشاره به مذاکره خود با سعید نمکی وزیر بهداشت در خصوص اعضای رد صلاحیت شده، از آنها خواست درخواست تجدید نظر را در اسرع وقت به هیئت نظارت مرکزی منعکس کنند. این در حالی است که بسیاری از آنان بعد از رد صلاحیتشان انصراف خود را به طور رسمی اعلام کردند و حالا و بعد از 4 روز از این درخواست نیز همچنان تقاضای مجدد بررسی صلاحیت دادند. زمان برپایی انتخابات هیئت رئیسه سازمان نظام پزشکی ایران 25 تیر ماه جاری خواهد بود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
پیشروی های سریع و گسترده طالبان در افغانستان طی روزهای اخیر به نگرانی ها درباره احتمال شکست نیروهای دولتی بعد از خروج کامل نظامیان آمریکا و ناتو دامن زده است. بیشتر گفتگوی داشتم با احمد تکل، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، و ابتدا درباره پیشرفت‌های جبهه طالبان پرسیدم.
اخیراً طالبان پیشرفت‌های در مناطق جنوب و شمال افغانستان مخصوصاً داشتن. ولسوالی‌ها یا دیستریکت‌های چندین ولایت به دست طالبان سقوط کرد. در هفته جاری وقتی که رئیس جمهور افغانستان به ایالات متحده سفر میکرد، در جریان صحبت با رئیس جمهور امریکا آقای جو بایدن یادآور شدند که همین روز که اینا صحبت میکردن و ملاقات داشتن، 6 ولسوالی یا دیستریکت دوباره به دست نیروهای دولتی افتاده. قبل از او حدود بیش از 10 ولسوالی از مناطق افغانستان به دست طالبان افتاده بود و جمعاً ادعا میشد که گویا حدود 80 یا بیش از 80 ولسوالی در دست طالب است. ولی اخیراً جریانات طور بوده که این ولسوالی ها به طور منظم در اختیار یک جناح نبوده، بلکه دست به دست می شده.
اخیراً روزنامه کیهان در ایران سعی در ارائه تصویر متفاوتی از طالبان کرده و به نوعی از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان حمایت کرده. واکنش ها در افغانستان از حمایت ایران از به قدرت رسیدن طالبان چه هست؟
نگرانی ها از اظهارات دوامدار مقامات ایرانی در مورد حمایت از طالبا یا حداقل تماس هایی که ایران مقامات ایرانی هیچ وقت او را انکار نکردند همیشه وجود داشته. در گذشته ها مواردی آن بوده که مثلا در ولایت های مختلف افغانستان مقامات ادعا کردند از اینکه حکومت ایران اسلحه در اختیار طالبا گذاشته و حتی اخیرا پس از اینکه یک قومندان یکی از گروه های مسلح شیعه در مرکز افغانستان یک هلیکوپتر نیروهای دولتی افغانستان سقوط کرد و دنبال از این حادثه گزارش های هم به نشر رسید که حکومت ایران نه تنها به گروه های مسلح طرفدار حکومت ایران کمک می فرسته بلکه به طالبا هم در گذشته هم بوده و حال تازه هم ای که اسلحه می ته و مخصوصا راکت های دافع هوا و دافع تانک. این نگرانی ها همیشه از روابط ایران و تجهیز طالبا به دست ایران وجود داشته در افغانستان در سطح دولت و در سطح عوام.
بعضی از رسانه‌های افغانستان هم به تازگی ادعاهایی را مطرح کردند درباره حمایت ایران از طالبان. آیا این گزارش‌ها همچنان ادامه داره و آیا نماینده جمهوری اسلامی در افغانستان که سفارت ایران باشه واکنشی نشون داده به این گزارش‌ها؟
در افغانستان عکس‌العمل‌ها و واکنش‌ها به مداخلات در داخل افغانستان چنانچه در برابر پاکستان است در برابر ایران در او حد نیست، چون هم جانب ایران و هم جانب دولت افغانستان در روابطشان به نحوی یک فاصله را رعایت می‌کنند. حکومت افغانستان هم از قبل‌ها این را گفته که چون مداخلات پاکستان بسیار صریح است در افغانستان نمی‌خواهند که یک جبهه تازه را در مشاجرات و منازعات دیپلماتیکش با یک کشور دیگر باز کنه. ولی به هر صورت این نگرانی ها همیشه در افغانستان وجود داشته، نه در او حد که در مورد ایران است و نه تبلیغات در حد که در برابر پاکستان است در برابر ایران، نه در رسانه ها در او حد بوده و نه در اظهارات مقامات حکومت افغانستان این نوع نگرانی ها یا عکس العمل ها دیده شده.
توضیحات احمد تکل خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی رو میشنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
نوبت میرسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی. همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
فدراسیون فوتبال ایران روز گذشته از توافق جدید با دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی این کشور در مورد ادامه همکاری خبر داد. تیم ملی فوتبال ایران ماه پیش با سرمربیگری اسکوچیچ در 4 دیدار دور برگشت مقدماتی انتخابی جام جهانی در آسیا در بحرین پیروز شد و به عنوان تیم اول گروه جواز حضور در مرحله نهایی انتخابی را به دست آورد. بعد از بازگشت تیم ملی از بحرین، برخی از رسانه‌ها از احتمال فسخ قرارداد فدراسیون فوتبال با این سرمربی خبر داده بودند. دراگان اسکوچیچ همچنین در مقایسه با مبلغ قرارداد 2 سرمربی خارجی قبلی تیم ملی ایران یعنی کارلوس کیروش و مارک ویلموتس ارزان‌ترین سرمربی خارجی این تیم طی چندین سال گذشته بوده است. مدیر عامل باشگاه استقلال در واکنش به صحبت‌های برخی افراد عضو هیئت مدیره و مسئولان این باشگاه در مورد مسائل مالی روز گذشته در گفتگو با شبکه 3 سیما دست به افشاگری زد. احمد مددی ضمن تأکید بر تصمیم ماه گذشته برخی از اعضای هیئت مدیره این باشگاه در مورد برکناری فرهاد مجیدی سرمربی این تیم درباره دخل و تصرف در مسائل مالی که توسط برخی از اعضا عنوان شده بود هم صحبت کرد و اظهار داشت.
یک عددی رو دادن به باشگاه به زیر حسابی باشگاه، این پول صرف یک هزینه های دیگری از باشگاه شد، اما به فاصله چند روز بعد همون عددی که این عزیز هیئت مدیره قصد داشت به ایشون بده من از محل دیگه تامین کردم و با آقای میلیچ پرداخت شد و گزارشش هم به هیئت مدیره دادم.
کاظم اولیایی مدیرعامل پیشین باشگاه استقلال پیشتر در مورد برخی از افراد متمول و پولداری که از سوی وزارت ورزش به عنوان هیئت مدیره این باشگاه منصوب میشوند گفته بود:
وقتی با آقایان صحبت میشه، آقایان در روز اول برای ورود ادعا میکنن که بله به عنوان مسئولیت اجتماعی پول دارن و میخوان اینجا هزینه کنن، ولی وقتی میان هزینه میکنن دنبال برگشتشن، حتی بعضیا با سود. حالا این پوله وقتی میاد بی حساب کتاب میشه معلومه که از مسئولیت صحیح نمیاد، تجربه شده طرف میاد اینجا پولشویی کنه، طرف میاد یک ریال از اینه که دو ریال دراره و وقتی که میخواد غیر مستقیم دراره از راه غیر اصولیش دراره هم میشه پولشویی هم میشه مشکلات اقتصادی که وجود داره.
و از باشگاه پرسپولیس خبر رسیده مهلت پرداخت طلب 560 هزار یورویی این باشگاه به گابریل کالدرون سرمربی سابق این تیم دو روز دیگر 9 تیر ماه به پایان میرسد و مسئولان پرسپولیس هنوز منابع مالی ارزی لازم را برای پرداخت این مبلغ به اضافه 5% سود سالانه آن فراهم نکرده اند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. من نوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو میکنم و در لحظات پیش رو از شما دعوت میکنم به گفتگوی ویژه فهیمه خضر حیدری بشنوید. گفتگوی ویژه رو بشنوید که فهیمه خضر حیدری پای صحبت مولود حاجی‌زاده روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای نشسته. برای همه شما وقت خوبی رو آرزو میکنم. بدرود.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شده.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستید.
مولود حاجی‌زاده، روزنامه نگار در حوزه اقتصاد سیاسی و زنان، به تازگی و پس از تجربه بارها بازجویی، تفتیش منزل، بازداشت و محرومیت از کار از سوی نهادهای امنیتی و اطلاعات سپاه، ناچار از ایران خارج شده است. این روزنامه نگار ایرانی دانش آموخته اقتصاد و روابط بین الملل است و در اولین گفتگوی خود پس از خروج از ایران از تجربه سرکوب و سانسور روزنامه نگاران زن در مطبوعات ایران از یک سو و دامهای امنیتی سپاه و اطلاعات برای نفوذ در میان روزنامه نگاران از سوی دیگر گفته است، از آنچه که خود عنوان تجربه وادادگی را بر آن گذاشته است. من فهیمه خضر حیدری هستم. خوش آمدید به گفتگوی ویژه رادیو فردا. در این گفتگو پیش از هر چیز از خانم حاجی‌زاده خواستم که به عنوان یک روزنامه نگار زن از تجربه خود از نوشتن در حوزه اقتصاد سیاسی که در مطبوعات ایران به صورت سنتی میدانی مردانه قلمداد شده بگوید.
بله، این حوزه‌ای بود که خب آقایون خیلی بیشتر توش فعالیت داشتن. حتی زنایی که توانمند بودن توی این حوزه به لحاظ دانش و قلم خوبی که داشتن از یه سطحی بالاتر نمی‌رفتن تو حوزه اقتصادی. حتی توی مطبوعات ایران کلا این مسئله وجود داره. خاطرم هست یک بار ما برای تست یه خودرویی رفته بودیم مراسمش و اونجا از اینکه من یا مثلا دخترهای دیگه بودیم که خبرنگار زنی بودیم که برای تست اون خود را اومده بودیم مثل بقیه خبرنگارای مرد، وقتی قرار بود که ما پشت اون خود رو بشینیم و اون رو تست کنیم، ارزیابی کنیم، در واقع با یکم با نگاه ها و متلک های روبرو بودیم که خب حالا مگه شما متوجه این موضوع میشین.
علاوه بر این فضای عمدتاً در اختیار مردان در مطبوعات ایران و به خصوص وقتی به جاهایی میرسه مثل اقتصاد سیاسی، کار کردن تو حوزه اقتصاد با مسائل امنیتی اطلاعاتی و اینها هم در شرایط ایران پهلو میزنه. به هر حال بحث راندها هست، زمینخواری ها هست، موضوع بودجه نهادهای غیر شفاف هست، سپاه قرارگاهی مثل خاتم الانبیا، اینا عوامل بسیار تعیین کننده هستن. حالا روزنامه نگار زنی که داره وسط این میدان کار میکنه، میخوام بدونم که خودش رو در چه وضعیتی قرار میده.
بله، اصولا تصور اینه که تمام فشارها روی حوزه سیاسی وجود داره، در حالی که به واسطه اینکه اقتصاد ما خیلی به صورت مستقیم گره خورده با سیاست، به خصوص اینکه سپاه پاسداران بخش عمده اقتصاد رو برای خودش به صورت بلوکه کرده. یعنی شما وقتی میخواید در مورد خیلی از حوزه ها بنویسید، به طور مستقیم یا غیر مستقیم نهایتا به جایی میرسید که اونجا سرمایه بزرگ و عظیمی از سپاه توی اونجا دخیل هست. بنابراین قطعا نوشتن توی این حوزه اقتصادی خیلی فضا رو سخت میکرد و خب خیلی هم سانسور بود. این کار رو برای ما واقعا سخت‌تر میکرد.
خودت چه گزارش‌های شاخصی داشتی که ممکن بود به نظرت نهادهای خاص امنیتی رو حساس بکنه و تو رو به عنوان یک روزنامه‌نگار تحت فشار قرار بدن؟
یک سری فعالیت هایی بود که توی دوره احمدی نژاد توی یک سری مناطق آزاد داشت انجام می شد از طرف نهادهای خاص امنیتی. در واقع اصلا کلن اون مناطق داشت از حالت این که برای عموم هست به صورت اختصاصی در میومد برای نهادهای امنیتی. یکی از کارهایی که من انجام میدادم اون زمان تمرکز روی این مناطق بود. مثلا یه دوره‌ای در مورد منطقه آزاد کیش یک سلسله گزارش‌هایی داشتم که خب بابت اون خیلی تحت فشار قرار گرفتم. حتی من خارج از فضای یعنی یک روزی داشتم می‌رفتم خونه به من حمله کردن به لوازممو شکوندم. در واقع بیشتر خواستم برم ترس ایجاد کنن. ولی خب اتفاق خوبی بود با وجود اونها چون که تونستم حالا خودم به صورت مستقیم و با کمک دوستان دیگه‌ای که همراهی کردن در مورد یک سری پرونده‌های فسادی که توی اون مناطق بود بنویسیم. اینو میخوام بگم که ما هر جای اقتصاد رو که بگیریم تهش همونطور که گفتیم به یه جایی میرسه که اونجا خط قرمز هست. ما از صنعت خودروسازی بگیری تا مخصوصا به حوزه نفت به انرژی اونقدر حساسیت اونجا بالاست که اصلا خود مدیر مسئول تو رو محروم میکنه از نوشتن در مورد اون.
در واقع تجربت به عنوان روزنامه نگار اقتصادی تا حد زیادی در قلمرو سپاه و گستره اون نهادهای وابسته به سپاه رقم میخورد.
چیزی که میخوام بگم اینه که شما توی اقتصاد وقتی وارد بشی از یه جایی به بعد به مرور متوجه میشید اون جاهایی که حتی سپاه به صورت مستقیم نیست اون بخش کوچیک بدنه خیلی نحیف و کوچیک بخش خصوصی هم از یک جایی به بعد برای ادامه حیاتش ناگزیر میشه که وابسته بشه به نهادهای امنیتی از جمله سپاه. از صنایع کشتی سازی بگیرید که توی بوشهر هست، از شرکت های تولیدی صنعتی مخصوصا توی سالهای اخیر هم به صورت مداوم این بزرگتر میشه یا بخش خصوصی که وجود داشته ناگزیر میشه که یک رانتی رو در اختیار سپاه و نهادهای امنیتی بگذاره برای ادامه حیاتش یا اینکه رها کنه بره.
در نهایت هم همین حضور همه جانبه سپاه و خاتم الانبیا و نهادهای وابسته به اون و اینها در این مجموعه در اقتصاد کشور بود که باعث شد که برای تو پرونده سازی بشه به عنوان روزنامه نگار.
شکل گرفتن پرونده های مختلف برای من از یه جایی بود که حتی خودم هم یعنی تا مدت ها انگار بوده و من خودم خبر نداشت. نمیدونم یعنی مربوط به سالها قبل بود، پرونده های وجود داشت و از یه جایی به بعد اینها پشت سر هم تو قالب نهادهای مختلف شروع کردن به پیگیری. خود زنان هم علاوه بر نوشتن یک سری فعالیت های به صورت اجرایی داشتم که اونها هم براشون خیلی خوشایند نبود. کما اینکه خب به هر حال خود وقتی یک زن باشی در جمهوری اسلامی، یک زن روزنامه نگار باشی، یک زن روزنامه نگاری باشی که فمینیست هستی، همه اینها یعنی جمهوری اسلامی قاعدتا نمیتونه تحمل کنه و برخورد میکنه و این باعث شد که پرونده پشت پرونده برای من شکل بگیره.
من تا سال 88 خودم داخل ایران روزنامه نگاری کردم. بعد از اون از ایران اومدم بیرون و کارم رو ادامه دادم. روزنامه ها و حتی انجمن صنفی روزنامه نگاران همیشه یا دستشون حالا به اندازه کافی باز نبوده، بهتر بگم به هیچ جای بند نبوده، یا اگر هم که دستشون باز بوده چنان نگران این حیات لرزان خودشون بودن که وقتی یک روزنامه نگار هدف نهادهای امنیتی قرار می گرفت واقعا هیچ حمایتی ازش نمی کردن. صیانتی از روزنامه نگار در کار نبود. میخوام بدونم تجربه تو در این مورد چیه؟
هیچ حمایتی نداشتن. رسانه های ایران از یه جایی بعد وقتی حس می کردن که ممکن هست شما توی یعنی جایگاه قرار بگیری که پرونده داری و فشار امنیتی داری حتما تو رو رها می کردن تا شاید مثلا حالا گزندی به اونها وارد نشه و سوال نشه که چرا مثلا شما با فردی که مثلا مسئله داره همکاری میکنید. در مورد من، در مورد خیلی از دوستان دیگه ای که تمام این سالها این مشکلات رو داشتن و ناگزیر شدن که یا خونه نشین بشن یا برن و رها کنن و دنبال شغل دیگه باشن.
علاوه بر اینها تجربه درگیری با فریب‌های امنیتی رو هم تو از سر گذروندی. در موردش صحبت بکنیم. اینکه چطور دست نشانده های امنیتی سپاه و اطلاعات راه خودشون رو به مطبوعات و بین روزنامه نگاران منتقد باز میکنن، اصلا چه فرایندی طی میشه؟
بله، من یه واژه‌ای هست که به نظرم خیلی واژه مهمیه، واژه وادادگی. این وادادگی اگه یک جا شروع بشه انتها نداره و متاسفانه توی این سالها مخصوصا اواخر دهه 80 و دهه 90 خیلی این اتفاق افتاد و خب خیلی تلخه که این رو از یه جایی میبینی دایرش خیلی نزدیک میشه، یعنی حتی مشمول افرادی میشه که قبلا دوستان تو بودن، قبلا با هم توی یک رسانه با هم کنار هم میشستین کار میکردین، این وادافگی براشون اتفاق میفته.
یعنی منظورت توی فضای داخل خود روزنامه ها و مطبوعات بین روزنامه نگارانه؟ فکر میکنی که چرا یک روزنامه نگار درگیر یک چنین ماجرایی میشه؟
به واسطه فشاریه که نهادهای امنیتی روی افراد میذارن و بسیار هم این فشارهای سنگینی میتونه باشه. من خودم تجربیات هم از دست دادن یکی از دوستان نزدیکم به واسطه این مسئله بود، یعنی اینکه خب بازداشت میکنن، چه شما از شما پرونده‌ای داشته باشن یا به سبک اطلاعات سپاه که میگیرن بعد پرونده میسازن، قطعا روی اون افراد توی بازجویی فشارهای سنگینی میزنن برای همکاری، برای زندگی، حتی برای ادامه تحصیل، برای اینکه تو اگر میخوای کار کنی، اگر میخوای ادامه حیات داشته باشی توی فضای رسانه باید همکاری کنی. و خب قاعدتا خیلی از دوستانی که مثلا تو این بازجویی ها بودن تن نمیدن و خب محروم میشن دیگه، یعنی خیلی از دوستانی که مجبور میشن به ترک کشور، مجبور میشن به خونه نشینی، خروج از رسانه یا هر چیزی، کسایی هستن که سعی کردن مقاومت کنن ولی افرادی هم بودن و هستن متاسفانه که دچار اون وادادگی میشن و اون تازه شروع ماجراست و بعد از یه جایی بعد دیگه نمیتونه به نظر من اون آدم عقب بکشه و بگه نه دیگه من نمیتونم، چون نهاد امنیتی شوخی نداره با کسی.
این واژگانی مثل پرستو یا شاهین، اینایی که این روزها میشنویم در مطبوعات ایران هم آشنا و ملموسه و در خود این واژه ها هم باز اون کلیشه های جنسیتی البته وجود داره، زنان و مردانی که هویت جعلی دارن از طرف نیروهای امنیتی وارد زندگی و جمع روزنامه نگاران یا افراد تحت نظر میشن، اینا تا چه حد فراوانی دارن؟ این واژه اصلا از کجا اومده؟ یعنی چقدر راجع به این موضوع میتونی برامون توضیح بدی؟
واژه‌ای که حداقل برای من به واسطه تجربه شخصی که داشتم خیلی تلخ و دردناکه. من چون تجربه تو این زمینه داشتم تو زندگی شخصی که خب برای من بسیار پرهزینه و تجربه بسیار سختی بود، میتونم بگم این که دقیقاً از افرادی استفاده میشه که شما تصورش رو نمی کنید، یعنی یک افرادی همسو در واقع اینطوری نمایش داده میشن، تلاش به جلب اعتماد میکنن، وارد جمع‌های روزنامه نگاری میشن، پله به پله اعتماد افراد رو جلب میکنن، به فعالین سیاسی نزدیک میشن، عقایدی رو از خودشون بروز میدن که در تضاد کامل با اون نهادهای امنیتی هست و خب شروع میکنن به نزدیک شدن به افراد، حتی وارد زندگی شخصی میشن و تبعاتی که برای این ماجرا میتونه برای زندگی هر فرد داشته باشه اونقدر گسترده هستش که صرفا توی پرونده سازی هم خلاصه نمیشه به نظر من، چون مدت ها میتونه اون فرد در جریان، یعنی بی اطلاع باشه و نه فقط در مورد خودش به دیگران هم آسیب میبینن. شاید کسی دقیقا تحت همین عنوان به شما نزدیک بشه که حتی فکرش رو هم نمیتونید بکنید.
ورود ماموران امنیتی به زندگی شخصی که میگی، یعنی در لباس دوستی، رابطه، یعنی این برای خودت پیش آمد فکر میکنم، درسته؟
من تو زندگی شخصی بله، در واقع این اتفاق افتاد که نمیدونم، اتفاقا من آدم محافظه کاری بودم همیشه، ولی اونقدر این فراینده به شکلی طی شد، یعنی اول از نزدیک شدن به رابطه به دایره دوستان شروع شد و بعد به من نزدیک شد که بله توی زندگی شخصی من یه اتفاق افتاد و تبعات مختلفی هم برای من داشت، از جمله خب یک پرونده جدید و شرایط سخت‌تر. چی بگم؟
این ماجرا چقدر اثر عاطفی و روانی بر تو داشت؟
اتفاقی که میفته بعد از این ماجرا این هستش که هر اون چه که فکر میکنید از واژه اعتماد کردن توی زندگیتون داشتید به طور کامل نابود میشه برای شما و یک نگرانی همیشگی از این که خب آیا این آدم های دیگه، نه صرفا کسی که وارد رابطه عاطفی بشه، نه حتی از آدم های اطرافتون نسبت به همه این فضای بی‌اعتمادی صرف برات ایجاد بشه. و خب میگم یه بخشش هزینه سیاسی هست، هزینه امنیتی هست که برای خودت و اطرافیانت ایجاد میکنه، و بخش دیگه اون فضای عاطفی حالا حتی نه فضایی که به لحاظ درونی برات ایجاد میکنه، فکر میکنم تا سالهای سال تبعاتش میتونه برای فرد باقی بمونه. فکر میکنم به راحتی از روان آدم قابل پاک شدن نباشه.
و خب حالا چطور متوجه شدی که این رابطه‌ای که وارد شدی واقعی نیست، در واقع یک دام امنیتی است از طرف حکومت؟
من تو رابطه شرایط خیلی نزدیک و موقعیت خیلی نزدیک قرار گرفتم. این دایره دوستایی بودیم که این با همه ما وارد رابطه دوستی نزدیک شده بود دیگه. اصلا مدت زمان کل اون ماجرا خیلی طولانی نبود، حدوداً چند ماه بود، 5 ماه 4 ماه 5 ماه این طورا بود. اما قبلش خب یک سری حساسیت ها، ابهاماتی در مورد این فرد بین بعضی از دوستان ایجاد شده بود، ولی خب جست و گریخته میگذروندیم و خب اشتباه بزرگمون هم همین بود. از یه مرحله یک اتفاقی حساسیت ما و پیگیری بیشتر شد، یعنی راستش خود من از یه جایی شروع کردم به پیگیری یک سری مسائلی که هرچی جلوتر می رفتم می دیدم که چقدر همه چیز با اون چیزی که من تصور می کردم متفاوته و همه ما دچار یک شوکی شده بودیم که خب اون اصلا هویت واقعی یک فرد اصلا متفاوته. و بعد مرور که پرونده هایی که مثلا شکل گرفت، پرونده جدیدی که مثلا برای خود من شکل گرفت توی فرآیند بازجویی، این موضوع خیلی دیگه پررنگ و عیان شد. به صورت یک پازل وقتی هر تیکه اون کنار هم قرار داده شد، متوجه شدیم که ما همه هر کدوم به واسطه نوع ارتباطمون دچار یک اشتباه خیلی بزرگ شدیم.
همه اینا، این شرایط، بازجویی ها، فشار ها، حذف شدن ها، همه اینها بود که باعث شد که در نهایت ایران رو ترک کنی؟
من توی سالهای اخیر تقریبا میتونم بگم سال 98 و 99 من مدام یا در توی بازجویی بودم، یا توی دادسرا بودم، یا توی دادگاه. در اینش دوباره یه پرونده جدید مواجه میشدم. وسط امتحانای پایان ترم من مجبور میکردم، من هی مدام میخواستم احضاریه برای بازجویی. یعنی از سال 97، اواخر 97، با وجود اینکه من توی پرونده ها ممنوع کاری نداشتم، حکم مبتنی بر اینکه من دیگه ممنوع کار هستم نداشتم تو هیچ کدوم از پرونده ها، اما از یه طرف بعضی از رسانه ها دیگه من رو نخواستم، از یه طرف هم جاهایی هم که میرفتم از طرف نهاد امنیتی با اونها تماس گرفته میشد که من رو باید از اونجا اخراج کنم، من اجازه کار ندارم. و حتی به جایی رسید که من دیگه به دعوت یکی از دوستانم توی شرکت خصوصی، اصلا هیچ ارتباطی با هیچ بزنی شرکت کوچیک خصوصی، برای این مدت رفتم مشغول به کار شدم و حتی با اونجا هم تماس گرفتم. یعنی عملا ادامه حیات اقتصادی، در واقع اینکه بخوام یه فعالیتی داشته باشم، یه شغلی داشته باشم، دیگه برای من امکان پذیر نبود توی سالهای اخیر. و در کنار این و مهمترین چیز این که من یک بخشی از زندگیم و هویت خودم رو توی فعالیت‌های مدنی میدونستم، اون رو هم از من گرفتن. یعنی عملا هیچ گزینه‌ای برای حتی زندگی کردن نداشتم. و خب حالا در کنار تمام اینها زندگی شخصی من هم تحت این آسیب جدی قرار گرفته بود. اینها من رو به کار اجباری فرستادن 3 ماه توی یک آسایشگاه روان پزشکی، من مجبور کردن 3 ماه اونجا خدمات اجباری در واقع ارائه بدم، مجبورم کردن از یه سری کتاب رونویسی کنم، مجبورم کردن همه اینها رو تو قالب حکمی که برام داده بودن توی پرونده قبلی و حکم تعلیقی که داشتم.
این حکم بود؟ رونویسی از کتاب و کار در آسایشگاه روانی حکم شما به عنوان روزنامه نگار بود.
بله، من توی یکی از پرونده ها که خب برای اون هم بازداشتم کردن و بعد با قرار وثیقه اومدم بیرون، حکم دادگاه 2 سال به من حکم داد که تعلیقش کرد و همزمان در کنار تعلیقیه من باید یک سری مجبورم کردن که یک سری فعالیت ها داشته باشم. به من گفتن که باید 3 ماه خدمات اجباری گزانه داشته باشی، که من رو فرستادم به یک به آسایشگاه اعصاب و روان نیایش اوایل سال 99، چون پرونده جدیدم هم فعال شده بود و به توصیه وکیلم رفتم که اون رو انجام بدم که توی پرونده جدیدم اینها نتونن دوباره حکم جدید بدن، یعنی اون از حالت تعلیق در نیاد. من نامه داد دادگاه، من رو فرستاد که باید اونها رو انجام. 3 ماه من رفتم به آسایشگاه اعصاب و روان هر روز به غیر از جمعه ها، و هر روز باید اونجا می رفتم و کار میکردم. یعنی فضای خیلی ابزوردی بود برام، و حتی توی اونجا هم من رو محدود کرده بودن که یه وقت به اون افراد نزدیک نشم، ازشون یه وقت مثلا فکر میکنم روزنامه نگارم، فیلم و عکس نگیرم یا هر چیزی.
فکر میکنی انتخاب مرکز بیماران اعصاب و روان برای یه نوع اعمال فشار روانی بیشتر بر تو بود؟
راستش گزینه دیگه به ذهنم نمیرسه. من توی بازجویی ها مدام بازجو به من میگفتش که، یعنی هم تهدیداش همه این بود که مثلا اول اینکه من تو رو میکنم توی زندان و فکر نکن من تو رو میذارم که بری زندان اوین مثلا، یا بری مثلا تو تهران با چی هستن، نمیدونم فلان کار رو باهات میکنیم، جوری در واقع به نوعی که از زندگی ساقطت میکنیم، نه فقط خودت که مثلا اطرافیان خانوادت، یعنی در کنار فحاشی ها و توهینایی که به من میکردن حالت انزجاری وجود داشت، چون زن بودم، یه بخشش واقعا صرفا به خاطر زن بودنم بود. من میگفتن فاسدید شما فمینیست ها، با این الفاظ، با این روی کرد.
چه کتابایی رو دادن که رو نویسی کنید؟
4 تا کتاب معرفی کردن، گفتن باید از همشون رو نویسی کنید، کتابایی که مثلا کاملا میدونی که با چه نیتی اون کتاب مشخص تعیین شده. بیشتر در مورد دوره پهلوی بود، کتابایی که مثلا نشر مرکز اسناد انقلاب و اینها بود. کتاب دار رو مجبور کردن رو نویسی کنم، کتاب به روایت دربار، اگه اشتباه نکنم اسمش رو باید سرچ کنم. 4 تا کتاب بود، 3 تاش مربوط به اون بود و یکی هم کتاب دار بود، که مثلا خود کتاب دار حدود 7-8 کرد.
خب با کتاب دار فکر میکنم به عنوان روزنامه نگار از قبل باید آشنایی میداشتی، یعنی میدونستی که چه روایت مناقشه برانگیزی از جنگ ایران و عراق. من اینجا برای شنوندگانمون هم میگم انتشارات سوره مهر اونو منتشر کرده، 120 قسمت سریال در تلویزیون جمهوری اسلامی از اون ساختن، جایزه کتاب سال دفاع مقدس گرفته و با حمایت‌های مستقیم حکومتی و وزارت ارشاد تا به حال فکر میکنم بیش از 157 بار تجدید چاپ شده، در شرایطی که ناشران در ایران پول ندارن که کاغذ بخرن و کتاب منتشر بکنن.
کتاب دارو من اون موقع یه مؤسسه‌ای که مثلا تو هم حوزه زنان بود فعالیت می‌کردیم، یه بار برداشتن یه تعداد خیلی زیاد آوردن اونجا، از نمیدونم یکی از این نهاداشون، گفتن که ببین فکر کن اونجا زنایی بودن که خب همشون اعتیاد داشتن و مثلا بهبودی یافته ها بودن و اونجا بحث توانمندسازی و اینهاشون رو داشتیم، آوردن اونجا گفتن این رو بدید هر کدوم بخونن، بابت اینکه هر کدومشون هم بخونن این پولی هم بهشون میدیم، 50,000 تومان میدیم که اینو بخونن. اینو بکنید در این هست کتاب دعا.
و حالا اینجا الان در نروژ هستی و دوستم که در پایان این گفتگو بگی که نگاهت به زندگی جدید چیست و برنامه چیه؟
من به کمک، یعنی به دعوت آیکورن، فروردین ماه از ایران خارج شدم و الان در نروژ هستم. اینکه خیلی چیزها رو گذاشتم توی ایران و اومدم، خیلی چیزایی که هویت خودم ازشون میگرفتم برای من سخت بود، اما واقعیت اینه که من اومدم تا حس کنم که خیلی از فعالیت‌هایی که شاید دیگه اجازه نداشتم تو ایران داشته باشم یا حتی فراتر از اونها رو که خب به واسطه سانسور و شرایط غیر بود، حالا الان اینجا شروع کنم. قطعا چیزی که برای خودم می‌بینم انفعال نیست.
و آخرین سوال این که اون آخرین لحظه‌های خروج از ایران یادت میاد؟ مگه ممکنه البته آدم یادش بره.
چیزی که می‌دیدم این بود که اونها با عامل این شدن که نه فقط من، آدم‌های زیاد دیگه‌ای که مجبورن از مرز، از وسط کوه، توی بدترین شرایط خاک خودشون و کشور خودشون رو ترک کنن و با یه چشم اندازی که شاید برگشتی نداشته باشن، عاملش فقط و فقط و فقط جمهوری اسلامیه. در واقع خشمی که نسبت به اونها داشتم و بیشتر کرد درونم.
به رادیو فردا گوش میکنید.